الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم در هر جا که هستید و شنونده برنامه ما سالم و سلامت باشید. با برنامه دیگه‌ای از سری برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد در این برنامه به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ بدیم. همونطور که مستحضرید در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم و از محضر ایشون بهره خواهیم برد. جناب استاد محمدی خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای ما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که این زمانی که دوستان صرف شنیدن این برنامه ها میکنن از نورانی ترین و پربرکت ترین و پرثواب ترین فرازهای عمرشون قرار بگیره و خداوند هم بیشترین ثواب ها رو به خاطر شنیدن این بحث ها به ما و دوستان شنونده عنایت بفرماید.
انشاءالله. جناب استاد در مباحث مقدماتیتون چند برنامه‌ای که درباره رهبری جامعه اسلامی صحبت می‌فرمایید آماده ایم که ادامه مبحثتون رو توی این جلسه بشنویم.
بله. سوال اصلی ما این بود که آیا پیامبر نسبت به آینده اسلام کاری کرد یا نکرد. ما گفتیم این کار رو کرد، چنان که خلیفه بعد از پیامبر همین احساس رو کرد و برای خودش جانشین تعیین کرد. خلیفه بعدی هم این کاری کرد. عثمان هم اگه به اون وضع کشته نمی‌شد حتما برای خودش جانشین تعیین می‌کرد و طبیعی هم هست. امیرالمومنین هم این کار کرد و طبیعی هم هست که کسی که شرایط رو ملاحظه میکنه حتما جانشین تعیین میکنه. مثلا بعدی که اشاره کردیم اینه که در فرمایشات پیامبر نصوص فراوانی بر این مطلب وجود داره که حالا بد نیست که ما جایگاه امیرالمومنین علیه السلام رو در بقیه سخنان پیامبر هم یه ارزیابی ازش داشته باشیم. ما در برنامه گذشته دو سه مورد از فرمایشات پیامبر نسبت به امیرالمومنین رو که همه حکایت از فضیلت و برتری ایشون و جایگاه ایشون در جامعه اسلامی که همون جایگاه رهبری جامعه اسلامی باشه رو از کتب اهل سنت مثل مستدرک حاکم نیشابوری و سنن ترمذی و دیگران نقل کردیم که دوستان حتما یادشون هست و تو برنامه گذشته. حالا ایبی نداره که موارد دیگه رو از همین نمونه خدمت دوستان عرض بکنیم. تنها در غدیر نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جمع مردم به صورت رسمی زعامت علی علیه السلام و جانشینیش رو پس از خودش اعلام کرد، بلکه بارها و بارها این مطلب رو به صورت‌های مختلف با عبارت‌های مختلف و کاملا روشن این کارو پیامبر انجام داده بود. مواردش رو عرض می‌کنیم، از جمله در همون یوم الدار یا یوم الانذار هست که وقتی که پیامبر مأمور شد که دعوت خودش رو آشکار کنه و انذر عشیرتک الاقربین. این حدیث رو حالا سنتش از خواهم کرد، هم شیعه نقل کرده هم سنی. پیامبر به علی علیه السلام دستور داد که 40 تن از بزرگان قریش رو به مهمانی فرا بخوانه. خب حضرت علی علیه السلام این کار رو کرد. در جلسه اول که پیامبر این 40 نفر رو از راه اعجاز هم با یه ران گوسفند و یک ظرف شیر همه رو اطعام فرمود و همه سیر شدن که خب بسیار هم مهم بود، اما به خاطر یاوگویی های ابولهب که گفت که محمد شما رو سحر کرد با یه دیگه مختصر آبگوشت 40 نفر که هر کدامشون حریف 2-3 تا از اون دیگ ها بودن رو سیر کرده بود، به هر حال مجلس رو از اون آمادگی لازم خارج کرد و دیگه جایی نبود که پیامبر بتونه پیامش رو به مردم ابلاغ بکنه. حضرت به علی علیه السلام دستور داد که مجدداً در روز بعد جلسه رو تکرار رو کنه. در این جلسه پس از صرف قضا، حضرت پس از اینکه ادای شهادت فرمود و ابلاغ رسالت خودش رو انجام داد، فرمود که هر کس از شما که در امر رسالت یاری هم کند او برادر و وصی و جانشین من خواهد بود. همه سکوت کردند. تنها کسی که بلند شد امیرالمومنین علی علیه السلام بود، علی بن ابی طالب علیه السلام بود که برخاست و گفت من به خدای یکتا و رسالت تو ایمان آوردم و از بت پرستان بیزاری میجویم. پیامبر دستور داد که بنشیند. اینا در واقع اتمام حجت بود که همه بفهمن که دیگه بعدن کسی حرفی نزنه. که عرض میکنم در منابع اهل سنت هست، گرچه اواخر معمولا کم لطفی میکنن. مثلا حسین هیکل که کتاب راجع پیامبر نوشته، تو چاپهای اولش مطلب رو کامل نوشته آوردن، تو چاپهای بعدش حذف کردن، چند تا نقطه گذاشتن و گفتن پیامبر فرمود کذا و کذا. یعنی چه کذا و کذا؟ خب بگید متن فرمایش پیامبر تا آخرش. این کم لطفی ها رو اخیراً میکنن، ولی در منابع قبلیشون هست. پیامبر دستور داد که حضرت علی علیه السلام بنشینند و کلام خودش رو سه بار تکرار کرد و جز امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ کس به پیامبر پاسخ نداد. در این هنگام پیامبر فرمود علی علیه السلام برادر من و وصی و جانشین من در میان شماست، از او اطاعت کنید و سخنانش را بشنوید. یکی از منابعی که اهل سنت که مطلب را نقل کرده مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 111 بود و منابع دیگرش هم نقل کرده. در همون تواریخ اهل سنت داره که وقتی که این مدعوین داشتن خارج می شدن به استهزا به ابو طالب گفتن که شنیدی محمد چی گفت؟ بهت گفت از این بعد باید از علی فرزند کوچیکت اطاعت کنی، چون حضرت اون موقع مثلا قریب 10 یا 12 سالش بیشتر نبود. حضرت علی علیه السلام بهش گفتن که محمد به تو دستور داد که از این به بعد از فرزند کوچیکت علی اطاعت کنی. خب با توجه به این که به قول قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی هوا و هوس سخن نمیگه و هر چی که پیامبر میگه همش وحی الهی است، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. خب عظمت و اهمیت کار و سخن پیامبر اینجا در جریان یوم الدار کاملا آشکار میشه. و اینچنین بود که منصب نبوت و امامت و امر رسالت پیامبر با امر جانشینیش یک بار اعلام شد. این تقارن تا آخر هست. در عید قدیر کاملا این تقارن مشاهده میشه، در روز قدیر و در صحنه های دیگر هم کاملا مطلب به همین شکل وجود داره. مطلب دیگه ای که عرض میکنم باز فرمایشات پیامبر هست که در این فرمایش پیامبر با صراحت میگه که تعیین خلیفه با خداست، نه مردم، نه حتی خود من. من فقط معرفی میکنم. طبری نوشته، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 172 نوشته که یکی از رؤسای قبائل به نام اخنس اومد که خدمت پیامبر که بیعت کنه و پیروی خودش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اظهار کنه. منتها بیعت و پیروی خودش از پیامبر رو مشروط به این کرد که بعد از پیامبر امر زعامت و رهبری مردم به او واگذار بشه او خلیفه پیامبر. با این که خیلی مهم بود ایمان این رئیس طایفه اون تو اون شرایط برای پیامبر خیلی مهم بود، پیامبر فرمود در پاسخش فرمود که امر رهبری و زعامت مردم مربوط به خداست و خداوند هر کس را شایسته دید به این مقام برمیگزیند. خب رئیس قبیله ناامید شد و برای پیامبر پیغام فرستاد که این قابل قبول نیست که من رنج و دشواری رو تحمل کنم و رهبری آینده از آن دیگری باشد. این متنش عرض کردم که سندش تاریخ طبری بود. بنابراین پیامبر حق نداشت از طرف خودش کسی رو به عنوان خلیفه خود و زعیم مردم تعیین بکنه، تا چه برسه که مردم بخوان این کار انجام بدن. پیامبر حق نداشت این کار رو بکنه. وقتی چطور میتونم گروهی از مردم جمع بشن و بخوان کاری انجام بدن که پیامبر به خودش اجازه نداره که بخواد این کار رو انجام بده. حالا احادیث زیاد هست، من یکی دفعه دیگه میخوام حدیث بخونم که ظاهراً یه الان وقت این بخش برنامه تموم شده. من اشاره در برنامه های آینده موارد دیگری رو هم که همه نقل کردم رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم استاد. دعوت میکنم سوالاتی رو که با برنامه مطرح شده بشنوید، مطمئنن اینا سوالات بسیاری از شما عزیزان نیز خواهد بود.
پرسش و پاسخ پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0-251.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دستم در کاران شبکه رادیویی معارف، به ویژه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. سوالی داشتیم خدمتتون و اون هم این که خواستیم بدونیم عالم برزخ که ما بین دنیا و آخرت قرار داره، اونجا آیا انسان ها خورد و خوراک دارن؟ اگر هم خورد و خوراک دارن، خواستیم بدونیم که چه غذایی، چه خورد و خوراکی دارن، پوشاک هم دارن؟ بله، این رو محبت بفرماین توضیح بدن، ممنون میشم. خدا حافظش.
از اظهار لطف شما شنونده عزیز به این برنامه سپاسگزاریم. جناب استاد درباره برزخ سوال داشتن، مباحث درباره برزخ مفصله، منتها ایشون دو موردشو بیشتر براشون سوال بود، یکی خورد و خوراک و یکی هم پوشاک توی اونجا.
بعد قبل از اینکه حالا به اون بحث اشاره بشه، عرض می‌کنم که برزخ بین دنیا و آخرت نیست، چون برزخ الان هست، دنیا هم هست.
بله،
و در واقع در عرض همانجوری نیست که بگیم که، و زمانی هم که دنیا تموم میشه، در واقع دیگه عالم برزخ هم تموم میشه. برزخ عبارت است از عالمی که انسان از هنگام مرگ وارد اون عالم میشه تا قیامت. این فاصله بهش میگن برزخ، که در روایت هم با همین صراحت اومده، در آیه قرآن هم هست، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. از این زمانی که مرد در مقابلش برزخی است تا روز قیامت. پس عالم برزخ شد، عالمی بین مرگ انسان و برزخ میشه فردی. هر انسان که مرد وارد عالم برزخ میشه تا روز قیامت، که یعنی در واقع بین قیامت صغرا و قیامت کبراست.
بله،
که قیامت صغرا مرگ باشه، من مات فقط قامت قیامته، و عالم قیامت کبرا هم کمون قیامت کبرای مشهور باشه. این نکته اول که عالم برزخ کی هست و چی هست. اما راجع به این که کیفیت زندگی انسان در عالم برزخ و حیات برزخی انسان چجوری هست، برای اینکه مطلب روشن بشه ما باید با حقیقت اون عالم آشنا بشیم. در این رابطه چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که تو ذهن خیلی از افراد این مطلب وجود داره که انسان در عالم برزخ فقط روح انسان هست که وارد عالم برزخ میشه. چون میگن خب جسمش که همینجا موند و متلاشی شد، تموم شد. انسان همچنین مرکب از جسم است و روح. پس اونجوری که در عالم برزخ زندگی میکنه روح انسان هست. و این درست نیست. انسان جسم ها دارد. دست کم دو تا بدن داره. یه بدن این بدن ناسوتی و مادی و طبیعی است که بله این بدن میمونه، این بدن مال دنیاست، جایی نمیره، و یک بدن برزخی و ملکوتی که الان هم اون بدن رو داریم.
بله،
اون چیزی در عالم رویا انسان، اون فعل و انفعالی که انسان در عالم رویا داره با همین بدن برزخیشه.
درسته،
هم جسم مادی انسان تمشیت میکنه، هم اون بدن برزخی رو تمشیت میکنه. وقتی که انسان مرد، روح این بدن رو رها میکنه، فقط روح هست و همون بدن برزخی.
بله،
که بهش میگم بدن ملکوتی. اون بدن بدنیست لطیف، نوری و نورانی. بدن هست اما این ویژگی های ماده رو نداره.
درسته،
یعنی تکاسف نداره، جرم نداره، اما بسیاری از ابعاد ماده رو داره، شکل و رنگ و حجم و طوریش. اهل برزخ کاملا همدیگه رو میشناسن. این روح‌ها نیست که با هم ملاقات میکنن، این وجودهای برزخی هستند که وقتی با هم ملاقات میکنن با هم صحبت میکنن، از حال هم پرسجو میکنن، از کسانی که در دنیا هستن و هنوز نیامدن سوال میکنن، و هر کس که وقتی که انسانو میبینه میگه این فلانی است، این فلانی پسر فلانی است.
بله،
خب دیدنها، صحبت کردنها، ملاقاتها، همه اینها حکایت از این داره که اینها بدنهایی دارن، منتها اون بدنها هم تو کس کردم بدن نوریست، بدن لطیفه، ولی اون بدن میتونه پرواز بکنه. انسان با اون بدن میتونه پرواز بکنه، با این بدن نمیتونه.
این بدن برزخی در چه عالمی حضور داره؟
در عالم برزخ دیگه.
خب منظورم اینه که نسبت اون عالم با این عالم ماده چطور
نیست هم کرد. بنابراین وجود موجود برزخی است، باید تو عالم برزخ باشه. حالا تو هم که میگیم در هم که میگیم از باب زیغ واژه هست، وگرنه اگر عالمی مکان من نبود دیگه در معنا نداره.
بله،
در جایی است که مکان باشه، چنانچه وقت جایی است که زمان باشه. وقتی عالمی این امور رو نداشت، این محدودیت ها رو نداشت، نه در معنا داره نه وقت معنا داره.
درسته.
از زیر باب، از زیر واژه این حرف رو میزنیم. عرض کنم که پس انسان بعد از مرگ با وجودی زندگی میکنه که مرکب از دو بوده، روح، همین روح موجود هست، اون بدن لطیف، که اون بدن لطیف بسیاری از محدودیت های این بدن مادی رو نداره، میتونه در آن واحد فاصله بسیار طولانی رو طی بکنه. الان اینجاست، یه لحظه بعدش مکه هست.
درسته.
مثلا تو عالم رویا میبینه که الان اینجا مثلا فرض کنید تو مشهد داره زیارت میکنه، بلافاصله خودش رو تو مکه میبینه، خودش رو تو خونه خودش میبینه. اون بدن این قدرت ها رو داره. اگر اینجوری شد، اون وقت مشخص میشه که غذاش چیه، لباسش چیه، تعاملش چیه، رفت آمدش چیه، سخن گفتنش چیه، همه چیز دیگه مشخص میشه.
درسته.
اما جایگاه اون عالم، جایگاه عالم برزخ، در واقع جایگاهی است که محیط بر این عالم دنیاست و بسیار هم بزرگتر و وسیع‌تر و شدت وجودی بیشتری دارد تا این عالم دنیا. این هرچی که تو عوالم هستی بالا میریم، شدت هستیشون هم بیشتر میشه، هرچی پایین میایم وجود ضعیف‌تر میشه. طوری که عالم ماده ضعیف‌ترین و فقیرترین مراتب هستی رو به خودش اختصاص داده. ماده فقط تنها هنرش فقرشه، نیازشه. دهنی باز کرده که هرچی بهش بدن قبول میکنه.
بله.
دیگه هنر دیگه نداره. اما بالاتر که میریم اینجوری نیست. از هستی بیشتری برخوردار میشه عالم. و عالم برزخ به لحاظ در مقایسه با عالم ماده و عالم ناسوت بسیار هستی شدیدتر و وسیع‌تری داره. در روایات این حقیقت به این شکل عرض کنم که مثال تشبیه شده و مثال زده شده که رابطه عالم برزخ با دنیا همانند رابطه دنیا با رحم مادره. همون گونه که دنیا مادر و رحم مادر رو احاطه کرده.
بله.
مادر و رحم مادر همه محاط در عالم هستن، در عالم دنیا هستن. برزخ هم محیط بر این عالم هست. ما در دنیا با همه طول و عرضش محاط در عالم برزخ هستیم. اگر این نکته روشن بشه، اون وقت این مقایسه دقت بشه روش، خیلی از سوال ها حل میشه. هر جا که سوال داریم بیم تو همین مقایسه، غذا چجوری است، رابطه غذا شبیه غذایی که جنین میخوره با غذایی که ما میخوریم، اون وقت لذیذترین غذاهای مثلا ما برای اهل برزخ مثل غذای جنین میمونه برای ما که انسانو میکشه.
بله.
ما اگه بخوایم غذای جنین رو بخوریم، کم باشه حالت تهوع دست میده و حال انسان به هم میخوره، زیاد هم باشه انسانو میکشه. اهل برزخ هم چون وجودشون وجود لطیف هست، وجود نورانی هست، اگه بخوان از این غذاهای دنیوی بخورن، این غذا حالشون به هم میزنه. غذا باید غذای نورانی باشه که در روایت داریم که در طبقی از نور به شکل نور این غذا، این انفاق، این طعام اونها داده میشه. بعد بهشون میگن این هدیه است که فلان برادر مؤمنت فرستاده، برای اینکه حقیقتون که اون غذاها و اون طعامها بسیار از کنم نورانی تر، پرقدرت تر و شدیدتر از لحاظ وجودی هستن.
بله.
اما به هر حال غذا هست، به هر حال لباس هست. در سوره مبارکه واقعه داریم که فراخون و ریحانون، امام فرمود فی القبر، این در برزخ، و جنت و نعیم فرمود فی الاخره. در برزخ غذای انسان ها روح و ریحان هست که منزله دسر هست، منزله حاضری هست، منزله پیش غذا هست. اما در آخرت وارد اون بهشت نعیم میشن با مشخصاتش. داریم که فنزل من حمیم، امام فرمود فی القبر، و تسلیت و جهیم فرمود فی الاخره. در قبر برای کافر، برای جهنمی غذا هست، غذاش نزول هست، نزولی که از حمیمه، حمیم یعنی آب جوشیده کثیف.
درسته.
اما در آخرت دیگه این نیست، تسلیت و جهیم هست، دخول در جهنم هست، ورود در جهنم هست و اون جهنم آخرت هست. به هر حال بله، در برزخ غذا هست، لباس هست، منتها لباس برزخی. چنان که در دنیا اگر کسی فقر داشته باشه، لباس مناسب نداره، گاهی ممکنه برهنه باشه، در برزخ هم اینجوریه.
بله.
انسانی که اونجا فقیر باشه ممکنه لباس نداشته باشه، ممکنه برهنه باشه یا لباس مناسب نداشته باشه. منتها در دنیا انسان خودش میتونه لباس تهیه بکنه، اونجا دیگه نمیشه تهیه کرد. یا یا خود انسان باید قبلا این لباس فرستاده باشه یا باید بازماندگانش لباس مناسب براش بفرستن.
بله.
اگر قبلا غذای برزخی برای خودش تهیه ندیده باشه اونجا دیگه نمیتونه غذا تهیه بکنه، این غذا رو یا باید قبلا خودش از اینجا فرستاده باشه یا باید بازماندگانش این غذای رو براش تدارک بکنن، وگرنه اونجا دیگه تو عالم برزخ نمیتونه غذا بخوره. این فرق بین دنیا و برزخ. اینجا گرسنه نمیتونه تلاش بکنه، زحمت بکشه، غذا تهیه بکنه، به دست خودشه، به اختیار خودشه. اما اونجا اینجوری نیست، یا غذا رو باید قبلا خودش فرستاده باشه یا بازماندگانش باید از دنیا بفرستن. تو برزخ غذا پیدا نمیشه.
بله.
غذای برزخی باید از اینجا بره. همینطور در قیامت حال بعدا واسه دیگه هست. بنابراین بله، غذا هست، لباس هست، منتها لباس و غذای برزخی و دیگه. حالا این بس همونطور شما اشاره فرمودید بس مفصلی است.
بله.
ما این گوشش رو از اونجا شروع کردیم به اینجا رسوندیمش. اگر با سوال‌های ریستری باشه در خدمت دوستان هستیم که راجع به عالم برزخ و کم و کیف حیات برزخی و تعاملشون با دنیا با ما، تعامل ما با اونها، هم ما میتونیم با اونها تعامل داشته باشیم و باید داشته باشیم، باید بیادشون باشیم، باید به زیارتشون بریم و باید براشون کارهای رو انجام بدیم که این کارها گاهی ثوابش چندین برابرش مال خودمون هست، برای اونها هم هست، هم اونها به یاد ما هستن، دعا میکنن. در خیلی از روایات داریم که یکی از جاهایی که دعای انسان مستجاب هست کنار قبر پدر و مادره، بره برای اونها دعا بکنه، قرآن بخونه، از اونها بخواد که از خدا بخوان که حاجتش رو عطا بکنه.
خیلی متشکرم، امیدوارم برادر عزیزمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سوال بعدی رو با هم میشنیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
الو، سلام، عرض کردم، خسته نباشید. من دو تا سوال داشتم از استاد محمدی. یکی در مورد این که آیا افراد پدر و مادرشون خودشون انتخاب میکنن؟ چون خب به هر حال هر کسی فکر میکنم، یعنی پدر و مادر در تربیت فرزند خیلی نقش دارن. خب یه پدر و مادر مذهبی اصولا اینجوری دیده شده که به های فرد مذهبی رو با چیز میکنن، به هر حال تعلیم میدن. یه افراد غیر مذهبی هم به هر حال اکثرا دیده شده، خیلی به ندرت دیده میشه که این افراد مذهبی باشن. خب این الهی صحت داره و ما خودمون پدر و مادرمون انتخاب کردیم. یکی دیگه هم من در جای خونه بودم که گفتش که در روز قیامت هر افراد به شکل تینت خودشون مجددا به قول من رستاقیز برمیگردن. مخواستم بدونم آیا این تینت و هر یکی از حیوانا رو من نمیدونم، مثلا خوک سمبل چی میتونه باشه، میمون، کانگورو، عقرب، گرگ و یا اگه مورد دیگه هم بشه باز متشکر میشم. خیلی ممنون از استاد محترم و از تمام دست اندرکاران. التماس دعا، خدا نگهدار.
از شما شنونده عزیز هم تشکر میکنیم که به این برنامه توجه دارید. دو تا سوال مطرح فرمودن، در خدمت شما هستیم.
بله، نسبت به سوال اولشون که خب بله، پدر و مادر نه تنها نقششون در تربیت فرزند که بعد از تولد نقش بسیار برجسته و حساسی است، که حتی قبل از تولد هم نقش حساسی دارن، چون به هر حال عامل وراثت و ژنتیکی که از عوامل بسیار مؤثر در تربیت انسان هست که بسیاری از علمای تعلیم و تربیت این عامل رو در ردیف اول قرار دادن. بله. قبل از محیط تربیت حتی.
درسته.
فن اول عامل ژنتیک هست، بعد عامل مثلا محیط و چیزهای از این قبیل هست. نمیشه انکار کرد که هم از اون طریق ژنتیک بی تربیتی یا با تربیتی خودشون رو به فرزند منتقل میکنن.
بله.
هم از طریق محیط که اولین محیط تربیت هم محیط خانواده هست و والدین در هر دو محیط هم نقش کامل دارن.
درسته.
اما اینکه خب حالا پس ما خودمون انتخاب میکنیم، خیر، ما در انتخاب پدر و مادر نقشی نداریم. بدیهی است که پدر و مادرن که در تربیت ما نقش دارن و همین دلیل هم خداوند ماها رو مؤاخذه نمیکنه که چرا پدر و مادر بد دارید. فرزند رو به خاطر بدی پدر و مادر مؤاخذه نمیکنن، ولی پدر و مادر رو به خاطر بدی فرزند مؤاخذه میکنن. دلیلش اینه که در دومی اختیار بوده، در اولی اختیار نبوده.
درسته.
اگر اختیار بود خب فرزندانم باید به خاطر بدی پدر و مادر مؤاخذه می‌شدن، در حالی که اینجوری نیستن. بله، مکافات هست، اما این مکافات هم عوض داره. یعنی اگه پدر و مادر بد بودن در این دنیا، فرزندانشون گرفتار اون بدی‌های پدر و مادر میشن. مثلا فرض کن پدر و مادری که الکلی باشن.
بله.
خب فرزندانشون به لحاظ ذهنی عقب مانده خواهند شد، اینو علم ثابت کرده و چیز امر بدیهی تقریبا در علم.
بله.
خب این بچه که گناهی نداره، اما باید این خسارت عقب ماندگی ذهنی یا بیماری های دیگه یا حتی اون خسارت های تربیتی که در اون محیط برای این بچه تحمیل میشه، اینا رو باید تحمل بکنه و تحمل دیگه چاره نداره جز تحمل بکنه. منتها خداوند به خاطر این رنج ها و زحمت هایی که اون بچه گرفتار شده عوض هایی در آخرت بهش میده که حقش ادا بشه.
بله.
پس فرزند به خاطر قصور پدر و مادر، به خاطر تقصیر پدر و مادر مؤاخذه نمیشه، ولی پدر و مادر مؤاخذه میشن که تو چرا وظیفه پدر و مادریت رو انجام ندی. مگه اینکه فرزند حق پدر و مادر رو مراد نکنه بعد از تولدش، نه اینکه حالا چرا در تولد چنین چنان شدی. اونجایی که اختیار نداره تکلیفی هم نداره.
بله، یه نکته در این مورد من از شما میخواستم بپرسم، اونم این که ناهنجاریهای تربیتی یا اعتقادی یا اخلاقی که در نتیجه وراثت یا رفتار خاص یا تربیت خاص پدر و مادر بچه‌ای بهش دوچار میشه، آیا نسبت به اون ناهنجاری ها معذور هست پیش خدا یا نه؟
بله، اینا داشته باشید برای اینکه مثلا بی‌تربیتی حاصل بشه یا تربیت حاصل بشه، عوامل و علل متعددی دستن در کارند.
بله.
محیط تربیت، عامل ژنتیک یا وراثت، تاریخ، اقتصاد، حکومت، فرهنگ عامه حاکم بر اون جامعه، مذهب، عرض کنم قضا و عوامل متعدد دیگه که همه اینها حرف دارن تو تربیت.
درسته.
و حرفاشون حرفای مهمی است، بخش قابل توجهی از تربیت رو اینها شکل میدن، اما خلاصه اون آخرش یه جایی برای اختیار انسان میمونه. فرض کنیم مثلا اگر 100 تا عامل رو ما در نظر بگیریم برای اینکه حالا حادثه رخ بده، انسان یک هنجاری داشته باشه یا ناهنجاری داشته باشه، از این 100 تا عامل ممکنه فقط یک درصدش اختیار انسان باشه.
بله.
99 درصدش خارج از اختیار انسان باشه. به میزان اون اختیار به خاطر اون 1% که انسان مسئوله. اگه اون 1% هم حذف شد، انسان کاملا مسئول اختیار شد، هیچ مؤاخذه و تکلیفی به دنبال نخواهد داشت.
درسته.
به هر میزان که اختیار انسان قوی تر باشه، مسئولیت هم سنگین تر میشه. بنابراین کسانی که در خانواده غیر مذهبی و در این شرایطی که خواهرمون فرمودن زندگی میکنن، به همون میزان مسئولیتشون کمتر میشه، مؤاخذشون کمتر میشه، عذابشون کمتر میشه و توقع خداوند از اونها کمتر میشه.
بله.
و کسانی که در خانواده‌های مذهبی زندگی میکنن، به همون میزان که اختیارشون قوی تر هست، به همون میزان که شرایط براشون مناسب تر هست، انتظار و توقع دین و شریعت و خدا هم از اونها میره بالا، تا جایی که ممکنه که 100 تا گناه از اون بچه در محیط بد بخشیده بشه، ولی یک گناه از این کسی که در محیط خوب زندگی کرده بخشیده نشه. حسنات الابرار سیئات المقربین. یا در روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود یغفر للجاهل 70 ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنبا واحدا. قبل از اینکه خداوند از یک عالم یک گناه رو ببخشه، از جاهل 70 گناه رو ممکنه ببخشه. به هر حال بر حسب شرایط خداوند باشون رفتار میکنه.
بله.
از کنم که بنابراین این کیشون فرمودن که خب ما در انتخاب پدر و مادرمون دخالتی نداشیم، حق با شماست، اما اون چه هم که از ناحیه پدر و مادر بر ما تحمیل میشه، مسئولیت چم با ما نیست. خداوند ما رو به خاطر اون میزان اختیاری که داریم، با اون مقداری که اختیار خودمون نقش داره، چون اختیار ما در واقع حرف آخر رو میزنه، به عبارت دقیق تر و علمی ترش، اراده و اختیار انسان جزء اخیر علت تامه،
درسته،
که تا نیاد اون حادثه اتفاق نمیفته. در واقع اون سویچش که ماشین روشن میکنه، همه وسایل هست اما تا اون نباشه ماشین حرکت نمیکنه.
درسته.
ولی این چیز کوچیکیست، نقشم خیلی کمه، اما تا نباشد حرکت انجام نمیشه. اختیار انسان ممکنه کم باشه، البته گاهی هم ممکنه خیلی زیاد باشه، ممکنه به خاطر این عواملی که اشاره شد کم بشه، ولی به هر حال اختیار هست. اگر فرض کنیم که اختیار نبود، یه اصلا موضوع بحث منتفی است، اونجا اصلا قابل بحث نیست.
بلد.
پس کسانی که در خانواده‌های مذهبی زندگی می‌کنن، اینها مسئولیت سنگین‌تری دارن و مؤاخذشون شدیدتر هست. کسانی که در خانواده‌های غیر مذهبی زندگی می‌کنن، مسئولیتشون کمتر هست و مسئولیتشون به میزانی است که میتونستن راه حق رو انتخاب بکنن. اگه نکرده باشن بهشون میگم بله، شما در این شرایط زندگی می‌کردید، اما مجبور که نبودید. در قرآن اون راجع مستضعفین وقتی که گروهی میگن ما مستضعف بودیم، قرآن قبول نمی کنه، فرشته هاشون قبول نمی کنن، الذين اذا توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم. شما این چه وضعی است؟ بی تربیتیت شما چرا این وضع اینجوری؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. میگن محیط، پدر و مادر، اون عوامل تحمیل کرد بر ما، ما مجبور بودیم که بد بشیم، ما چاره‌ای نداشتیم. فرشته‌ها قبول نمی‌کنه ازشون، نه اینکه تأثیر محیط رو قبول نکنن،
بله،
نه اینکه تأثیر پدر و مادر رو قبول، میگن شما مجبور نبودید. بله، محیط فاسد انسان رو فاسد میکنه، شرایط فاسد انسان رو فاسد میکنه، اما علم تکن ارض الله واسعه فتهاجر فیها. مگه زمین خدا وسیع نبود؟ شما که اختیار داشتید، خب میرفتید اون طرف تر.
بله،
شرایطی که از ناحیه پدر و مادر تحمیل شده بود درست، اما شما اختیار داشتید که این کار انجام بدید، چرا این کار انجام ندادید؟ اگه هم نتونستن که دیگه هم تو کس کردم هیچ تکلیفی هم ندارن. راجع به سوال اولشون که اگر غیر مذهبی بشیم ما مقصر نیستیم، بله، اگر واقعا اختیار ما دخالتی نداشته باشه مقصر نیستیم، اما اختیار دخالت داشته باشه مقصر خواهیم بود.
بله.
اما در مورد این که فرمودن که در روز قیامت انسان‌ها به حسب طینتشون محشور میشن و بر حسب اون در واقع وجود حقیقیشون و وجود ملکوتیشون محشور میشن، این درسته؟ در روایات هم داریم، در آیات قرآن هم داریم، در سوره مبارکه نبع که وقتی میفرماید که شما به شکل افواجی محشور میشید، در ذیلش روایاتی هست که مثلا امت اسلام به 10 فوج، به 10 گروه محشور میشن و بعد هم گفته که به چه گروه هایی، به چه شکل هایی محشور میشن. بله، این درسته و در واقع در دنیا هم همینطوریست. در دنیا هم بعضی ها انسانند، بعضی ها بره هستند، بعضی ها گرگند، بعضی ها فرشته هستند. البته فرشته ها را نمیشه گفت انسان بالاتر، هم انسان گفتیم از فرشته هم بالاتره. بعضی ها خنزیر و خوکند، بعضی ها میمونند. در همین دنیا هم اینجوریست و کسانی که اهل دل هستن، کسانی که چشم دلشون بازه و چشم برزخی دارن میتونن ببینن، یعنی تو پشت اون چهره ترگل ورگل اتو کشیده واقعا گرگو میبینه، با یه دقت میبینه بعد این گرگه. گرگ است و انسان ها، اشتباه نشه.
بله.
یه وقت گرگ خود و گرگ خب گرگه، هیچ اشکالی هم درش نیست، هیچ مخلوقیست مثل بقیه مخلوقات خدا. از لحاظ این که مخلوق خداست، فرقی بین گرگ و بره نیست. بره کارش اینه که خورده بشه، گرگ این کارش اینه که بخوره. هر دو وظیفه خودشون انجام میدن. گرگ نمیتونیم بگیم بده و بره خوب است، هر دو تا مخلوقن. این بدی انسان به خاطر اینه که انسان است و گرگ، انسان است و بره. در قیامت هم که مشهور میشه فقط گرگ نیست، کاش فقط گرگ بود. این که در روز قیامت وقتی که انسان ها مشهور میشن و یقول الکافر و یا لیتنی کنت و ترابا، می کاش من حیوان بودم، کاش حیوان بودم مثل بقیه حیوانات. خب این حیوان وقتی که حیوان دیگه بی خود شاخ زد، خداوند تقاص رو انجام داد، بعد هم خاک شد، محو شد. بیگه اگه منم به جای انسان بودن حیوان بودم، خب مشکلی نداشتم، برفرض یک عذاب، یک مثلا فرض کنید که کیفری رو تموم می شد. اما چون انسان است و گرگ تموم نمیشه.
بله.
ولذا آرزو میکنه کاش انسان نبود.
این حیواناتی که نام میبرید آیا به حسب تمثیل یا به حسب واقع؟
حقیقته.
حقیقتا همینطوریه.
من تا باید توجه داشت باشید که در واقع انسان چون که در واقع هم هست منحصرا به چند گروه، حالا اون حد اکثر 10 تا.
بله.
10 گروه رو بیان کرد. بعضی از اسامیشون برد، اینا تو روایت نیست. بنابراین اونا رو ما نمیدونیم که نماد چی هستن، چون در روایت هستن بهش اشاره نشد، اما اونایی که در روایت اشاره شده کاملا مشخصه. مثلا خنزیر نماد بیغیرتی ناموسی و کسافت و زندگی در کسافت هست.
بله.
کسانی که در دنیا نسبت به نوامیسشون بیغیرتن، اینا حقیقتا خوکن. یعنی کسی بخواد پشت این چهره ها رو ببینه، حقیقت اینها رو ببینه، واقعا خوک میبینه.
بله.
که تو همین زمینه، مثلا تو همین مسائلی که عرض میکنم.
بله.
یعنی واقعا کسانی که در مسائل ناموسی بی غیرتند، چنان که خوش بی غیرته، این از صفات خوک هست. بله. اینا حقیقتا خوکند، منتها تو دنیا پوشیده هست، برای افراد نادری اوحدی از انسان میتونه این حقیقت رو ببینن، اما در یوم تبل السرائر که همه چیز آشکار میشه، اینا هم آشکار میشن، حقیقتا میبینن واقعا ایشون در دنیا خوک بوده، اینم خوکیش هم مشخص شد. در اون روایتی داره که حضرت ابراهیم رو خداوند بهش فرمود که در قرآن داره که فخذ اربعه من الطیر فصارهن، در روایت داره که این 4 تا پرنده، این پرنده ها بودن خروس بود و چلاغ بود و طاووس بود و کبوتر.
بله.
هر کدام نماد یه صفت درونی هستن. اگر انسان بناست به اطمینان برسه، اطمینان قلبی بود دیگه.
بله.
اگه بناست انسان به این اطمینان برسه، باید اینها رو در درون خودش بکشه. باید شهوترانی که نمادش خروس هست در بدن در نهاد انسان کشته بشه. اون خودنمایی و تلون، اون چیزی که طاووس داره که همون غرور و تکبر و خودنمایی هست، باید در درون انسان کشته بشه.
درسته.
بازیگری و لعب و لهف که در کبوتر هست و اون آرزوهای دور و دراز که در کلاغ و زاغ هست، اینها رو به انسان در درون خود، هر کدوم از اینها نمادی هستن که حالا دیگه نمادش رو دوستان میتونن خودشون مطالعه کنن.
خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. ضمن تشکر از جناب استاد محمدی که تو این برنامه حضور پیدا کردن و توضیحات ارزنده‌ای رو ارائه فرمودن. از شما عزیزان شنونده هم درخواست میکنم که سوالات خودتون رو با روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید و مطمئن باشید که به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه آینده و پرسش و پاسخ اعتقادی دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی.